بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب قرار بود این جلسه خلاصه ای از نکات جلسات دوازدهگانه گذشته در ارتباط به عالم تینت ها و عالم زر و روایتی که خوندیم رو بیان بکنیم. خب جزئی جزئی که قابل بیان نیست، باید فایل ها به صورت تفصیلی تر گوش داده بشه، ولی به صورت اجمالی نکات اصلی که بخوایم عرض کنیم من یکی یکی نوشتم میخونم، هر کدوم توضیح مختصری میدیم. یکی این که یه قاعده کلی در این جلسات دوازدهگانه مطرح کردیم، گفتیم روایات باید توجه داشته باشیم بعضی از مطالبی که در این روایات مطرح شده واضح و قطعیه، اینو ما نباید از دست بدیم. کلمات علما، بزرگان، متفکرین، صاحبان نظریه، تمام اینها باید با واضحات روایات سنجیده بشه. یعنی کسی، نظریه پردازی، عالمی، بزرگی، تحلیلگری، اگر آمد در ارتباط با روایات تینت یا روایات هر باب دیگری، رجعت، معراج، معاد، هر چیز، اگر آمد نظریه‌ای مطرح کرد، موضوعی مطرح کرد، تحلیل جدیدی یا تحلیلی ارائه داد، ما برای اینکه بفهمیم این تحلیلش چقدر درست هست درست نیست، ضابطه اولیه و ملاک اولیه و میزان اولیه ما واضحات روایات اون بابه. این قاعده مهمی بود گفتیم. ما باید تحلیل هر تحلیلگری رو با اول، در قدم اول باید با واضحات روایات، یعنی روایات یک مطالب قطعی درش هست در هر بابی. مثلا اصل این که عالم رجعتی هست، اون قطعیه دیگه. کسی بیاد یه طوری رجعت رو تفسیر کنه که نتیجهش این میشه رجعت همون ظهور امام زمانه، کما که بعضی گفتن. گفتن بعد از ظهور امام زمانی که امام حسین زنده بشن، با سایر اهل بیت زنده بشوند، بیان حکومت کنن، این در کار نیست. همون ظهور امام زمان همون رجعته. یعنی گفتن رجعت، رجعت دولت و حکومت به آل محمده. که این کار انجام میشه؟ در زمان امام زمان. در حالی که واضحات روایات رجعت صحبت از این ندارن، صحبت از زنده شدن ائمه و حکومت کردن تک تک اهل بیت داره. پس این نظریه رد می شود. چرا؟ چون با واضحات روایات در تقابل و تعارضه. این یک قاعده ای بود که ما به طور کلی برای فهم روایات و اینها گفتیم. خیلی این قاعده مهمی، حالا واردش نمیشیم چون میخوایم خلاصه این جلسه بگیم. فقط من اشاره کوتاه بکنم. مثلا تحلیل های ارائه میدن در ارتباط با جریان سقیفه، در ارتباط با مظلومیت امیر، خانه نشینی امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین، در مورد شیوه پیغمبر، سبک پیغمبر، مثلا در جریان فتح مکه، در جریان جنگ ها و غزواتی که داشتن، در امور مختلف، همه اینها، این موضوعات در روایات یک واضحاتی ده. مثلا در بحث تبری، دشمنان اولیه شیعه چه کسانی هستند، مثلا عرض میکنم، و لایه های اینها چطور هست، رابطه اینها با شیاطین چطور است، نقش یهود چی هست و امثال اینها. اینا در روایت یک ضوابطی داره، واضح روشن بیان شده قشنگ. ما حق نداریم خودمون بیایم تحلیل ارائه بدیم بدون توجه به اینکه این تحلیل ما با روایت سازگار هست یا نیست. خب این قاعده تمام. این یک نکته ای بود که به عنوان کلی مطرح کردیم. حالا وارد نکاتی میشیم که از واضحات روایات تینت ما میفهمیم، یعنی تحلیلی نبود، نکاتی قشنگ بود. یک موضوع این بود که قبل از عالم دنیا عالمی هست، عوالمی هست. قبل از عالم دنیا عوالمی بود، همینطور که عالم دنیا، ما از نطفه وارد عالم دنیا میشیم و شروع میشه تا زمانی که میمیریم و از این میمیریم میرویم در عالم دیگری به نام برزخ، همینطور ما عوالمی هم قبل از این عالم داشتیم. یکی از قطعیات روایات بود، عالم زر، عالم تینت، عالم ازله، که حضرت همون سنبه بعث هم فی الظلال، سپس خدا اونها رو مبعوث کرد در ظلال. گفت ظلال چی؟ حضرت فرمود شیئن و لیسه به شیئن، مثل سایه است که نه چیزی هست نه چیزی نیست، غیر این عالم دنیای دیگه، اون خصوصیاتش. پس قبل این عالم عالم بود. این نکته دوم تعدد آن عوالم، حالا عالم طینت و عالم ذر و عالم میثاق، بله تقریبا یک عالم حساب میشه. نکته دوم تعدد اون عوالم بود. عوالم پیشین که در روایات مطرح شده از قطعاً به روایات متعدد تعدد دارد، یک عالم نبوده از اونجا ما بیایم در دنیا. همون عالم ابتدعتنی به نعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، اون یک عالمی خودش، یک جاییست، یک موتنیست، عالمی که من شیء هستم اما کن هنوز به من تعلق نگرفته که فیکون بشود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند اگر چیزی را بخواهد به او میگوید بشو پس میشود. اون چیزی را بخواهد، اون قبل، اونجا همون قبل ان اکون شیئا مذکورا است. بعد عالم زر داریم، عالم طینت و میثاق و انوار و اشباح و ازله، و که در روایات متعدد بعضیش حالا در کافی نخوندیم، ولی در روایات قطع از قطعیات روایاتی که اون عوالم گذشته تعدد دارن. نکته سومی که گفتیم این عوالم به تعبیر استقلال دارن، یعنی هر عالمی برای خودش دستگاه خاص خودش رو داره، قوانین و ضوابط خودش رو داره. مثلا از قوانین و ضوابط عالم زر ارائه حقایق بود، اراهم نفسه، خدا خودش رو نشون داد، آیات خودش رو نشون داد، حقایق در اون عالم واضح بود خیلی اینطور، ولی در دنیا اینطور نیست. پس هر عالمی استقلال داره به معنای اینکه ضوابط خاص خودش رو داره، انسان باید در همه این عوالم با اون ضوابط خاص خودش حضور پیدا کنه. نکته بعدی گفتیم که این عالم زر و عالم طینت و ازله برای جمیع مخلوقات هست. این باز در کافی نبود اما در روایات دیگه بود که ما در جلسات بیان کردیم. این عالم زر تعدد داره، عالم زر که وسعتش و شمول شامل همه مخلوقات می شود، عالم میثاق و اینها که پیمان از ولایت اهل بیت گرفته شده، این برای همه مخلوقات هست، موضوع فقط در انسان ها نیست. این جایی بود که بعضی این موارد رو از دست داده بودن و در نظریه‌ای که ارائه داده بودن اینها رو لحاظ نکرده بودن. خب ما این نکته سنجی ها، نکته نوشتن ها و خلاصه کردن ها باعث میشه که اون چارچوب کلی نظریه‌ای که میخوایم قبول کنیم یا بیشتر بپسندیم یا نظریه‌ای که ارائه بدیم، وقتی ما ضوابط نصوص روایات و قاعده کنار هم بذاریم، خب این بهتر میتونیم نظریه جامع و کاملی مطرح بکنیم. نکته بعدی تقدم رتبی و شرافتی عوالم قبلی بر عوالم بعد بود. گفتیم عالم طینت ها به وضوح در روایات بود، اصالت به عالم طینته. کسی که طینتش خوب بود در دنیا چنین می شود، کسی که طینتش بد بود در دنیا چنین می شود. یعنی عالم اون عوالم به لحاظ شرافت، به لحاظ رتبه تقدم بر این عالم داشتن. نکته بعدی گفتیم عوالم با هم بی ارتباط نیستن و این بر یکدیگر مترتبه. یعنی گویا اینطوری که خداوند در نظام حکمت خودش قرار داده که اول باید عالم طینت ها باشد، عالم زر باشد، بعد ازله باشد، بعد دنیا باشد، بعد برزخ باشد، بعد قیامت. الان ما نسبت به دنیا تا قیامت که نگاه میکنیم اینو میفهمیم، میفهمیم قشنگ عالم دنیا عالم عمله، عالم برزخ عالم پاسخ و پاسخدهی و جزا و پاداش بعضی از اعماله، عالم قیامت هم باز پاداش اعمال حقیقی هست که حالا یا بهشتی میشه یا جهنمی الی الابد. نسبت به دنیا تا قیامت تقریبا درک کردیم که یک نظمی داره، یک حساب و تقدم و ترتبی داره به هم دیگه. دنیا مقدمه است برای برزخ، برزخ مترتبه بر دنیاست. پاداش اعمال ما در قیامت یا جزای سزای اعمالی که ببینیم یا جزای اعمال، این مترتب است بر اعمال دنیوی، یعنی اعمال دنیا باید باشه تا اون پاداش عقاب بیاد. همین موضوع برای عوالم قبل مطرح شده در روایات، یعنی عالم طینت ها کسی که اونجا وارد آتش شد شد جز مؤمنین، اون کسی که اول گفت خاتم شد خاتم الانبیا، به ترتیب هر چی دیرتر گفت درجه پیدا کرد، بعد آمد در مؤمنین، باز هر چی زودتر گفت شد مؤمن کامل، دیرتر گفت ضعیف‌تر گفت میشه مؤمنین پایین‌تر. یعنی اعمالی که در اونجا انجام شده باعث میشه که انسان در اینجا چطور عکس العمل‌هایی و رفتارهایی و پذیرش‌هایی داشته باشه. نکته بعدی که گفتیم که عوالم گذشته بر عالم دنیا حالت علیت تامه و قطعیت ندارن، اقتضا است. یعنی غالباً اکثراً بیشتر بنابر این است که کسی که اونجا بد بود اینجا هم بد خواهد بود، کسی که اونجا خوب است اینجا هم خوب خواهد بود. اگرچه که در بعضی از روایات هم بود که اصلا نه اینها میتونن جز اونها بشن نه اونها میتونن جز اینها بشن، ولی در یک روایتی امام که باز در کافی نیست، حضرت فرمود بدها باز میتونن خوب بشن چون باب رحمت خداوند بازه. این یعنی علیت تامه نداره، یعنی شما هیچ وقت در هیچ عالمی در هر شرایطی که هستی دست خدا را بسته نبین، دست خدا بازه. این هم یک نکته بود که مطرح شد. نکته بعدی که در روایات به وضوح بود، علت میولات قلبی، میلهای قلبی، حب و بغضها که در این دنیا در انسانها هست، علت اصلیش برگشت میکند به عوالم گذشته که داشت تهن قلوبهم الینا. کسی که اهل بیت را دوست دارد، کربلا را دوست دارد، امیرالمومنین را دوست دارد، این را نباید تحلیل کرد در سایه خانواده. در روایات فقط موضوع خانواده نیست، فقط موضوع مدرسه نیست، فقط موضوع دوست و رفیق نیست، فقط موضوع کشور و شهری که درش به دنیا آمده نیست. پررنگتر از همه اینها امتحانی است که خود این فرد در عوالم گذشته داده که از فاضل طینت اهل بیت آفریده شده، خلاف نگاه عمومی که وجود داره. نوعا میگن چرا فلانی مثلا در فلان مثلا اینقدر علاقمند به اهل بیت یا عالم دین شد، چه میگه خب پدرش این بود، مادرش این بود، شهرش این بود، نون حلال بهش دادن فلان، در سایه مسائل ظاهری تحلیل میشه، در حالی که در روایت به صورت پررنگ این مسائل رو نسبت دادن به امتحانی که خود این فرد در عوالم پیشین داده. این هم یک موضوع بود. پس علت دستبندی های اعتقادی، جهتگیری ها، اون فردی که میگه که انار ولل آر، خدا لعنتش کنه، که امیرالمومنین فرمود برگرد بیا تو مسجد تو توبه کن، بگو من اشتباه کردم، من میگذره کاری میکنم مثلا درست بشه کارت، گفت نه تو آتیش میرم اما آر رو قبول نمیکنم. این ظاهر امر مطلب ظاهرش اینه که چه آدم مغروری بود مثلا، چه آدم احمقی بود، نه، این مال یه خباثت حقیقی ذاتی بسیار قوی که برگشت به عوالم گذشتهش میکنه. اینو نباید دشمنی دشمنان رو، اعتقادات و دستبندی های اعتقادی که فردی سنی هست، مثلا فردی زیدی هست، فردی نمیدونم نصیری هست، چی هست، غالی هست، هر چی که هست، این فرق منحرفه، این رو نباید به حسب اسباب ظاهری دنیا معنا کرد. اسباب ظاهری دنیا به قول آقایون تنها معداتی هستند، وسائلی هست، بهانه هایی هستند برای آشکار شدن اون امتحانی که خود فرد در عوالم پیشین داد. این یک موضوع. یک موضوع دیگه که در روایت به صورت پررنگ بهش پرداخته شد، علت صدور معاصی از مؤمن و علت صدور حسنات از کافر بود. این هم یک نکته خیلی پررنگی بود که به وضوح مربوط کردن اهل بیت به همون عالم طینت ها. موضوع دیگه که باز مطرح کردن، علت تولد مؤمن از کافر و کافر از مؤمن. این هم برگشت میکرد به بحث اختلاط طینت ها. نکته بعدی که گفتیم به صورت یک قاعده کلی و محیط به همه این عوالم هست و باید لحاظ بشه، حتما احاطه قاعده لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین است. این قاعده محیط است به عالم زر، قبل عالم زر، بعد عالم زر، دنیا، برزخ، آخرت، جبری در کار نیست. این روایت هم هیچ کدوم صحبت از جبر نیست. نکته بعدی که باز گفتیم که بسیار مهم هست، گفتیم بسیار از اصول این ابوابی که خوندیم بود، گفتیم اصلا محط کلام، ریزش کلام، موضوع کلام در این روایت ناظر به خلقت تشریعی است نه خلقت تکوینی. صحبت اصلا در ایمان و کفر، نور و ظلمت هست که گفتیم این خیلی مؤثر است در دید انسان. وقتی میگن که خدا او را از این طینت آفرید، اصلا طینت یعنی طینت شرعی، خدا او را از این طینت آفرید، خدا از آب شیرین آفرین، آب اصلا آب در عالم شریعته، گفتیم اینطور. نکته بعدی مطرح شد، گفتیم از این روایات در میاد که انسان صاحب مراتب وجودی متعدد هست و این مراتب با هم ارتباط دارن. به دلیل کدوم الفاظ؟ ابدان شیعه، قلوب شیعه، ابدان ما، قلوب ما، باز قلوب شما از ابدان ما آفریده شده، قلوب ما از اعلی علیین. اینها نشون میده که انسانی که همین الان در دنیا هست، اون قلب را دارد، این بدن را دارد، ارتباط با علیین دارد و امثال اینها. پس توجه به مراتب وجودی انسان بود. یک نکته دیگری که در این روایت مطرح شد، حالا بعضی از این نکات رو من اونجا به صورت فهرست و تیتر و عنوان نگفتم، ولی خب مطلبش رو بیان کردیم. مثلا این نکته، یکی از نکاتی که در روایات بود این بود که نشون میداد این روایات به وضوح، به صراحت، که مراتب درونی انسان با حقایق خارجی رابطه قوی و جدی داره. کدوم روایات؟ اونایی که مثلا فرمودن که اون روایاتی که فرمودن خدا طینت اهل ایمان را از بهشت آفرید، برای همین مؤمن میل به بهشت و بهشتی ها و اعمال بهشتی داره. فرمودن مؤمن از طینت ما آفریده شد، طینت ایمان بیرون از وجود ماست، اما چون از اضافی او و از نور او آفریده شده، مؤمن میل به او داره. یعنی مراتب درونی وجود من که آفریده شده از طینتی، از آبی، از شرایطی، اینها با حقایق خارجی مثل بهشت، مثل جهنم ارتباط داره. طبیعتا من وقتی به بهشت میل دارم از جهنم بیزارم دیگه. مثلا شما فرض بفهم به عنوان نمونه فهموندن قبر سیدالشهدا یا امام رضا روضه من ریاض الجنه، باقی از باقای بهشت، ما میل داریم بهشت، یعنی هم میل به بهشت داریم عملا، هم میل به امام داریم، درسته؟ حالا در همین زمان ما به هارون رشید چی؟ به قبر هارون رشید کنارتر همون نزدیکه، میل داریم یا براءت داریم؟ مثلا بیزاریم از قبر معاویه، ما بیزاریم. همینطور که قبر امام باقی از باقای بهشته، قبر اونها هم چیه؟ حفره ای از حفره های ناره. پس من اگر میل دارم به این قبر که میل دارم برم کربلا، میبینم درون وجودی من یه ارتباطی داره، مراتب درونی من با حقایق خارجی بیرونی که اون قبر امام هست و بدن امام هست در اونجا، و همینطور یک رابطه بالعکسی داره با مثلا قبر یزید و فلان و اینا. حالا میتونیم بگیم بهشت، میتونیم بگیم امام، میتونیم بگیم قبور ائمه، میتونیم بگیم مؤمنین. در روایت به شکل‌های مختلف داره. فهمید وقتی وارد یک جمعی میشی، کسی رو نمیشناسی و یه نفری میبینی از او خوشت میاد، دوست داری بری کنار او بشینی تو اون مجلس، فهمید این یه ارتباطی در عوالم قبل با هم داشتید، روح‌های شما، طینت‌های شما از یک جنس بوده، درسته؟ خب این یعنی بین من و بین اون فرد خارجی ارتباطی است. پس روایات طینت و عالم زر برای ما در دنیا مشخص میکرد که شما در دنیا با حقایق خارجی، مراتب وجودیتون با حقایق خارجی مرتبطه، با یک مؤمن، با یک کافر، با قبر مؤمن، با قبر کافر، با قبر امام، با خود امام، با بهشت، با جهنم، با ملائکه، با جنیان، خوبهاش، بدهاش، یه ارتباطاتی دارید. این هم یک نکته بود. یک نکته دیگه ای که به وضوح در این روایات باز بیان شد، موضوع تقسیم بندی اعمال به اعمال عرضی و ذاتی بود، واضح در روایت بود. کافر حقیقتش ظلمانیه، پس حسناتی که ازش سر میزنه عرضیه، یک روزی ازش جدا خواهد شد، چون عمل وقتی ذاتیه که متناسب با ذات باشه، برخواسته از ذات باشه. وقتی ذات فرد تاریکه و از این ذات تاریک داره عمل نورانی سر میزنه، این نور مال این ذات نیست، اسم عرضه، اسم همین تعریف عرضه، همین تعریف عرضه. از اون طرف مؤمن که فرمود تینتش لا تنجس و ابدا، در روایت داشتیم مثلا ذات مؤمن هرگز نجس نمیشه. خب از این مؤمن نجاست سر میزنه، گناه سر میزنه، رشت سر میزنه، این مال خودش نیست، میشه عمل عرضی، و کارهای خیری که انجام میده این میشه کارهای ذاتی. پس تقسیم بندی اعمال به عرضی و ذاتی از سایر مطالب و نکاتی بود که اینجا مطرح شد. موضوع دیگه‌ای که باز در روایات خیلی پررنگ و واضح، البته نیاز به دقت داشت، ولی خب دو تا تعبیر ما در کافی فقط درآوردیم، در روایات دیگه هم هست، موضوع تطابق عالم زر و قیامت بود. گفتیم یکی از نکات مهم این بود که عالم زر ما با قیامت و عود ما با هم تطابق داره. توضیحاتی هم دادیم، ما فقط داریم عناوین و فهرست ها رو میگیم. دو تا تعبیر بود، یکی یعودون الی ما خلقوا من، عود مردم به همون چیزیست که ازش خلقت شدن، خواهند برگشت به همون جایی که آفریده شدن. توضیحات شد دادیم دیگه، وارد نمیشه. یکی هم روایت بود ان الله رادون کل تینتن الا ما خلقو من، خدا هر تینتی رو به همون چیزی که از او آفریده شده برمیگردونه. شما تینتت از امیرالمومنین به امیرالمومنین برخواهی گشت، اون فرد تینتش از ابوبکر به ابوبکر برخواهد گشت، درست شد؟ اینم پس تطابق حکمی عالمه زر و عالم قیامت، احکامشون یکی هست. نقلی هم بود در نهج البلاغه، نمیدونم ما در اون جلسه ای که این موضوع رو مطرح کردیم این نقل رو خوندیم، فکر میکنم خوندیم، چون من خودم وسواس دارم که این تعبیر خونده بشه. معمولا وقتی که این بحث میشه، چه روی منبرها چه توی مباحثات، چون مطلبی که کم بهش توجه شده، کم گفته شده، تو کتاب‌ها بهش نپرداختم، ولی تعبیر خیلی خیلی مهمیه. شاید اونجا در همین جلسه توصیل کافی گفتم، اگرم گفتم حالا قند مکرر دو مرتبه میگم، اگرم نگفتیم که حالا ضبط بشه و ثبت بشه انشالله در وجودمون. و اون اینه که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود ولتکن من ابناء الاخره، یا ولیکن، باشد انسان باید باشه از فرزند آخرت. کدوم آخرت؟ فرمود التی منها قدمه و الیها، مثلا منها قدمتون و الیها تسیرون، از آخرت آمدید و به همون آخرت برخواهید گشت. ما میدونیم که ما از آخرت که نیومدیم، ما از عالم زر آمدیم، ولی اسم عالم زر رو اینجا گذاشتن آخرت. در زیارت جامع کبیر هم داریم که الاولا و دنیا و الاخرى آخره، یه همچی تعبیر سگانه ای داریم در زیارت جامع، حالا یادم رفته باید فکر کنم. بالاخره در اولا، اولا همین عالم ذره، یک وجهش همینه. پس این اولا و اخرى با هم دیگه چی داره؟ تطابق داره. اینم نکته ای بود که گفتیم. نکته آخری هم که حالا من طوری که یاد داشت کردم ممکنه بعضی نکات هم از ذهن من خارج بوده و من ننوشتم، قوت عوالم قبل در ارائه حقایق. این نکته هم بود که در روایت عالم ذر و طینت شکل خاص آشکار شدن تکالیف و حقایق به شکل واضح، مثلا فرمود به شکل آتش، یه آتشی بود عشان حرارتشو حس میکنن برین داخلش بیاین، یه شکل خاصی بود. و قدرت درک چرا بالاتر بود؟ اونجا داشت که اراهم نفسه، خدا خودش رو قشنگ نشان داد به مردم. تو بعضی از روایات دیگه در کافی نیست ولی در کتابای دیگه هست داره که مثلا مردم خدا رو دیدن معاینتن، قشنگ با عین با چشم دیدن خدا رو. اینطور واضح مطلب شد که فرمود اگر اون عالم نمی بود کسی اینجا خدا را نمی شناخت. برخی از مطالب هم مطرح نشد به علتی که گفتیم قصد ما بر این هستش که فقط مختصر بگیم و اقتصار کنیم به نصوص روایات و خیلی نمیخوام وارد تفصیل مطالب بشیم. بعضی نکات مطرح نشد، مثلا رابطه عالم زر با رجعت، این یک سرفصلی در روایات هست ما اصلا بهش نپرداختیم. مثلا رابطه عالم زر و عالم طینت و عالم ارواح و اینها با علم ائمه در دنیا، یک رابطه خیلی قوی داره، در روایات هم مطرح شده. فرمودن ما اسم همه شیعیان رو میدونیم، اسم همه دشمنان رو میدونیم، ارواحشون رو میبینیم، نورانیتشون رو میبینیم، اسمش رو پیشانیش نوشته شده. خب اینا همه موضوع علم امام هست که باید از این طریق بررسی بشه. ارتباط عالم زر با ابدان عنصری دنیاوی، همین بدنهایی که همین شکلی که داری، بله، تو کدوم کشور به دنیا آمدی؟ حلال زاده یا حرام زاده به دنیا آمدی؟ زیبایی یا زشتی؟ شیش انگشتی یا نیستی؟ کوسه یا نیستی؟ امثال این تعابیر که در روایات بعضیاشو مذمت کردن اهل بیت، کسی که چهرش اینطور باشه مذمته. اینها رابطش با هم چیه؟ موضوع این روایت چیست اصلا؟ واقعا کسی که مثلا فلان صفه شیش تا انگشت داشته باشه یا ناقص الخلقه یا زائد الخلقه یا خیلی قد بلند بیش از حد یا خیلی قد کوتاه بیش از حد یا کوسه، مردی که اصلا ریش محاسن رو صورتش در نمیاد، هیچ جور مو در نمیاره، صورتش زنانه زنانه است کامل، این بهش میگن کوسه. کوسه اونجا که تو ذهن ما فکر روش پروفسوریه این نیستا، آره، یا کم مو، نه، موی مردانه اصلا روی صورتش کلا در نمیاد، صورت زنانه است، این کوسه. خب مذمت شده در روایت، چرا مذمت شده؟ رابطه عالم زر با این موارد چیه؟ آیا با این بدن عنصری رابطه‌ای داره؟ اینا رو ما اصلا نپرداختیم که معنای این روایات چی هست، چطور حل کنیم، چه پاسخ‌هایی داده شده امثال این، اینا رو اصلا نپرداختیم. یگانگی حقیقت شخص در همه عوالم، اینا اصلا بهش نپرداختیم، موضوع بسیار مهمیه و جالبه. آقای الف در عالم زر هم آقای الف، در عالم ازله هم آقای الف، عالم ارواح هم آقای الف، در دنیا هم الف، در برزخ هم الف، قیامت، بهشت، همه اینا الفه، ولی هر جا به یک شکلیه. یه جا مثل کزر دیگه روایت داشت، مثل مورچه، بازم همونه. تو قیامت فهمید به صورت حضرت یوسف میان، کمترین مؤمن، یعنی زشترین قیافه بهشتی بنزه حضرت یوسفه، یعنی اینقدر زیباست. خب اینم بازم همون آدم، ظاهرش عوض شده. تو برزخ هم که میره در بدن برزخی یا مثالی به تعبیر علامه مجلسی، اونجا هم همین آقای زید، آقای الفه. خب اینا این چیه که چطوره که این انقدر تغییر و تحولات در عوالم مختلف با قوانین مختلف روی این فرد انجام میشه اما این فرد همان فرد است؟ این همانی چیست؟ کجای وجود این فرد ثابته؟ دیگه حالا بحث نکردیم که، سوال نکنید دیگه، اینا بحث نکردیم، ولی اینا جای بحث داره، خیلی نکات خوبی داره. چرا این فردی که در عالم ذره مثل به قول ما مثل مورچه یا ذره بسیار ریزه، با اینی که در دنیای و به این شکل خاص درآمده، با این همه خلط طینتی که انجام شده و نقایصی که برای مؤمن عارض شده، اینم اسمش همونه. یعنی ملائکه که نگاه میکنن، به تعبیر ما خداوند که نگاه میکنیم، میگه این همان است، ولی اینجا کامل یک شکلی، اونجا یک شکل دیگه، اینجا یک عالمی، اونجا یک عالم دیگه است. این همانی ملاک وحدت و ملاک یگانگی در صورت‌های مختلف و در افراد مختلف با تعینات مختلف چی است؟ اینا بحث نکردیم. یک بحث دیگه هم که مطرح نکردیم، ملاک تمیز عوالم از یک دیگر هست. اینا بحث نکردیم، فقط مطرح کردیم، گفتیم چنین بحثی هم هست که عالم را از عالم چطور جدا می‌کنیم. در روایت داره خداوند هزار هزار عالم آفرید، هزار هزار آدم آفرید، هزار هزار عالم، هزار هزار آدم. این چه جوری آدم‌ها چه شکلی بشن میشه یک آدم؟ حالا بریم آدم دو، حالا بریم آدم سه، تا برسیم به یک میلیون مثلا، یا هزار هزار آدم، یا هزار هزار عالم، مثلا عالم بوها، عالم رنگ‌ها، دو تا عالمه یا نه اینا اصلا جز عوالم نیست. مثلا عالم حیوانات کلن یک عالمه، یا عالم شیرها یک عالمه، عالم گاوها یک عالم، مثلا میگم. مثلا عالم انسان‌ها یک عالمه، آسمان‌ها یک عالمه برای خودش، مثلا جمادات یک عالم هست، عالم اعداد یک عالم هست، مثلا توجه کنین، عالم ارتباطات، رابطه ها، نسبت ها، این یک عالمه مثلا برای خودش، قوانین خاص خودش رو داره. چطور ملاکش چیه که بگیم این یک عالمه، اون یک عالمه؟ و بعد ارتباط این عوالم با یک دیگر چطوره؟ میشه یک عالمی باشه از این هزار هزار عالم که با اون 999 هزار تا عالم دیگه، 999999 تا دیگه کامل بی ارتباط باشه؟ اصلا هیچ کاری به اینا، هیچ داد و ستدی، عمل و عکس العملی بین این عوالم نباشه. چنین چیزی داریم نداریم؟ اگه باشه چی میشه، نباشه چی میشه؟ اینا دیگه بحثاشو مطرح نکردیم. این خلاصه و چکیده مطالب و سرفصل‌ها و عناوین مطالبی بود که در روایات عالم طینت بیان کردیم. به بعضیاش مفصل‌تر پرداختیم، بعضیاش مجمل‌تر پرداختیم، بعضیاشو در بسایر و درجات بحث کردیم، دیگه مطرح نکردیم. و همین مقدار کفایت، همین که بالاخره تو همین دنیا به گوشمون خورد که یک تینت هایی هست. الان در همین دنیا فکر بکنید، تو چین، ژاپن، روسیه، آمریکا، آفریقا، آمریکای جنوبی، آفریقای جنوبی، استرالیا، سیدنی، اون طرف های بالا، چند نفر تو این عالم، چند انسان هستن که این مطالب رو شنیدن؟ به گوششون بخوره، حالا فهمش را هیچ، هم به گوششون بخوره که آقا یک خبرهای دیگه‌ای هم هست، عوالم دیگری هم هست، انسان سابقه‌ای هم داره، ما این سیر رو طی کردیم. شما ببینید، ما چون غرق در نعمت هستیم گاهی درک نمی‌کنه انسان، ولی وقتی فکر بکنه، خودش رو مقایسه بکنه خورده با بقیه دنیا، تو روایت هم داره این کارو بکنید، در روایت داره این کارو بکنید. وقتی نعمتی خدا بهتون میده، خودتون رو مقایسه کنید با اونایی که این نعمتو ندارن، که خدا رو شکر کنید. حالا روایتش عین الفاظش یادم نیست، اما یقینی دیدم، روی منبرام هم گفتم، همون موقعی که مثلا مطالعه می‌کردم خوندم و گفتم، ولی خب الان تعبیرش یادم نیست، حفظ نیستم. ولی میخوام بگم خودش دستوره که انسان ببینه که وقتی این نگاه ها رو انسان پیدا میکنه، چقدر نگاهش به همین اخلاق، به همین رابطش با زنش و بچهش و با همین در و دیوار، چقدر نگاه انسان جدیتر میشه، واقعیتر میشه، چقدر عالم رو انسان عظیمتر میبینه. حکمت خدا، عظمت الهی، عظمت خود انسان، که انسان سابقه ها دارد، لاحقه ها دارد، مسائل داره، همینطور یه چیزی نیست که بیم بخور و بخواب و برو، خیلی مسائل، خب خیلی روی انسان ناخودآگاه اثر میذاره، لذا این خیلی جای شک داره. ولی اینکه حالا کسی بگه آقا این روایت رو بچی میخونید، سر اینا چرا بحث میکنید، مثلا اینا که ما نمیفهمیم، بله نمیفهمیم، خیلی امورشو ما نمیفهمیم، خیلی اما خیلی مسائلش هم میفهمیم، خیلی جهاتش برای ما اثرگذار کاملا، حتی تاثیر عملی داره، لذا این خودش جای شکر داره که ولو به صورت اجمال همین مقدار از مطالب بیان شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.